من به ویژه جناب آقای کبودی، من لازم میدونم که خدمت بزرگواران عرض کنم اینکه ما امروز کلید سامان معدیان را حالا در سال 1401 زدیم و فکر میکنیم در عرض یک شبه یا یک سال تمام مشکلات اقتصادی کشور حل میشه، قاچاق تموم میشه، گران فروشی و حالا خدای نکرده انشالله که نداریم ولی اون رشبه و فساد برچیده میشه. خب این هنوز در کشورهای توسعه یافتم یک شبه اتفاق نیفتاده. من لازم میدونم خدمتتون عرض کنم اصلا پیدایش این قانون به چه شکل بود، بگین که اصلا تکلیف سازمان چه با چه فضایی روبرو هستیم. قانونگذار در ابتدا به دنبال مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد بود، یعنی در واقع میخواست از ابزارهای ثبت معاملات و سامانهای اطلاعاتی استفاده کنه تا بتونه یک مالیاتی رو منطبق با درآمد واقعی اشخاص بهش برسه که این حد از شکایت و نارضایتی از معدیان رو شاهد نباشیم. لذا در سال 1382 ابتدا در اصلاح قانون نظام سنفیت ماده 71 ابتدا اتاق اصلاف ملزم به راه‌اندازی صندوق‌های فروش شد که این اتفاق نیفتاد. به دنبال اون وزارت بازرگانی وقت در سال 1389 در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه ملزم به راه‌اندازی سامانه‌های صندوق فروش شد که این هم اتفاق نیفتاد. در نهایت ما شاهد در واقع اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بودیم. توی تفسیر دوی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم معدیان ملزم به استفاده از صندوق های فروش و ارسال اطلاعات در واقع خریدار و فروشنده به سازمان مالیاتی بودن که همچنان این اتفاق میافته، اما قانون گذارا دیدن که در واقع با ماده های واحده و قوانین متفرقه و نهادهای متفرقه نمیشه این همچین دستاوردی رو در واقع بهش برسیم. لذا در سال 1398 قانون پانه فروشگاهی رو مصوب کردن. یک سری اهداف داشت، جناب آقای محمودی بهش اشاره کردن، من به طور کامل عرض کنم که اصلا اهداف قانونگذار چه در ایران چه در سایر کشورها که قوانین مشابه قانون پانه فروشگاهی و سامانه معدیان رو دارن چیه؟ قاعدتا اولین هدف این قانون ایجاد شفافیت اقتصادی و بعد از اون مبارزه با فرار مالیاتیه. پرداخت به مالیات منصفانه، یعنی مالیات منطبق با درآمد افراد. مردم در جامعه ما نمیگن مالیات نمیدیم، همه مردم مالیات میخوان بدن، اما میگن مالیات منطبق با درآمد از من بگیر. اگر از من مالیات میگیری مغازه بغلی من بگیر، از من مالیات میگیری از اونی که درآمد بیشتری داره از اون باید بیشتر بگیری، یعنی به نوعی عدالت حقوقی و عمودی رو در کشور رعایت بکن. این قانون تنها قانونی که صراحتا در ماده 6 خودش بحث معدیان سوری رو مطرح میکنه، یعنی ما دیگه شاهد معدیان سوری یا شرکت‌های کاغذی که در واقع به صورت کد فروش فعالیت میکردن نخواهیم بود. حذف تبعیض در اخذ مالیات، بزرگوار از فرمودن که امکان رشوه وجود داره، اگر در اون مرحله بلوغ سامانه معدیان که تمام اطلاعات ثبت در سامانه معدیان باشه قاعدتا ما قادر به رشوه دادن در سیستم نیستیم، ما نمیتونیم به سیستم رشوه بدیم. رضایت آحاد جامعه رو داریم چون مشوق‌های ویژه‌ای داره، تو بحث شاید این چارچوب زمانی ما نگنجه ولی مشوق‌های این قانون بسیار قابل توجه هستش. یکی از مشوق‌ها حذف ارسال فهرست معاملات فصلیه، پذیرش اظهارنامه‌های عملکرد بدون رسیدگی در صورت انطباق با اطلاعات سامانه‌های سازمان مالیاتی و سایر مواردی که این قانون داره، در واقع پاداش نقدی همکاری داره، نهادینه شدن عدالت. اما جناب محمودی درست می‌فرمایند، کارکرد پانه فروشگاه سامانه معدیان صرفا مالیاتی نیست. برای مثال یکی از مهمترین کارکردهای این نظام پانه فروشگاه و سامانه معدیان مدیریت نظام توزیع کالا در کشوره. یعنی ما اگر در ابتدای کرونا که اتفاق افتاد ما چنانچه پانه فروشگاهی و سامانه معدیان رو در مرحله بلوغ خودش داشتیم، شاهد کمبود ماست نبودیم، شاهد احتکارها نبودیم. خب چرا میفهمیدین در هر لحظه چه بزرگواری چقدر جنس در انبارش داره. لذا بستر مناسبی برای مبارزه با احتکار، همچنین بستر مناسبی برای مبارزه با قاچاق و گران فروشی، اما به این شکل نیست که ما امروز این کلیدو بزنیم فردا همه این اتفاقات بیفته.
خب جناب حراتی عذرخواهی میکنم، من خواهش میکنم از جناب آقای دکتر محمد رزاقی، چون الان بحث رشوه و ارتشا شد و توضیح دادن جناب حراتی، اگر شما صحبتی دارین سوالی از آقای حراتی بفرمایید.
والله من یه مقدار واقعیت قضیه که من یه مقدار اینجا دچار یک به اصطلاح چی بگم والله چیز ناراحتی درونی شدم. اگر قرار بود که منظور از این جلسه این بود که خب آقای دکتر حراتی اون هم خب مطالبی فرمودن، خب آقای دکتر حراتی دعوتش میکردن اینجا، ما هیچ ما سه نفرم لزومی نداشت، بلندگو رو دستش میدادین نظام با سخنرانی میکردن برای شنونده ها تمام شد رفت.
من توضیح دادم آقای دکتر بخاطر اینکه بحث رو
میخوام یک مش مطالب عامیانه یک مش مطالبی که در بازار صحبتش هست، ایشون جدا صحبت میکنه و با این همه متور و طولانی مرو میسوره برای چه دعوت کردین. تا من میخوام صحبت کنم صدای منو قطع میکنه. من دیگه
نه، من خواهش میکنم جناب رضایی بفهمید شما صحبتتون بفهمید جناب.
من دیگه ناراحت هم نمیتونم.
بسیار خب، عرضم به حضور شما که من حالا تا یک اگر موافق باشید
من اجازه میخوام فقط از کارکردهای نظام مالیاتی، چون جناب کبودی فرمودن دستاوردهایی که حاصل نشده، من در چارچوب این پایان فروشگاه و سامان مدیان، چون الان اولویت اول نظام مالیاتی حالا در خدمت جناب آقای رضایی، من حقیقت در چارچوب بحث قبلی نبودم. خب بعدا به بزرگواران
اضافه شد. آقای حراتی من میتونم خواهش من یه خواهشی از شما داشته باشم. آقای حراتی من یه خواهشی از شما داشته باشم، شما بزرگواری بفرمایید پشت خط ما باشید تا ما بتونیم از دوستان هم به قول معروف صحبتاشون رو بگیریم که خدای نکرده ایجاد شبهه نکنه. و چون ما عرض کردم، من اول عرایزم عرض کردم، صحبت بحث اقتصادی و مناظرات اقتصادی همه از اون باید صحبت بکنن، ولی خب با توجه به اینکه از تاری معاون پژوهشی سازمان مالیاتی هستیم و ما چند تا سوال از شما داشتیم، شما خیلی جامع و کامل صحبت کردید، ممنونم از شما. خب جناب عرضم جناب دکتر رضایی، اگر الان صحبت میکنیم من خواهش می‌کنم شما صحبت بفرمایید که انشالله بحث رو با دوستان دیگه هم داشته باشیم.
خب مسیر صحبت ها رفیه به جهادی راجع به مالیات بر ارزش افزوده، من خدمتتون بگم این خیلی چالش‌های زیادی در راه تصویب این قانون بود. عرضم یک بارم رفت مجلس، بار اول رفت مجلس زمانی که مرحوم دکتر نوربخش اعظم بزرگ وزیر بودن، البته قبل از اون، قبل از زمان آقای مهندس مظاهری رفت مجلس و رفت و شورای دوم برگشت اعاده شد مجددا در زمان وزارت دوم مرحله وزارت مرحوم دکتر نوربخش مجددا رفت. اون بار گفتن که والله 70% ما تورم داریم، اگر قرار باشه که در این موقعیت مجددا یام شغلی تصدیق بکنه دامن میزنه به اون قضیه. مجددا برگشت، خیلی طولانی شد، طول کشید و بنده شورای یاری مالیاتی بودم که بحثش بود. اومدن دو نفر فرستادن ترکیه که برن از اونجا الگو بگیرن بیان جا قرارزان که هنوز نوشته بشه. اون دو نفری که رفتن، منظور من معترض بودم، به جا معترض بودم، من معتقد بودم که این مناسب حال کشور ایران نیست و خیلی هم تبلیغ کردن، گفتن که در 150 کشور این داره اجرا میشه، در حالی که بعدا معلوم شد نه این خبرو نبوده، 150 کشور هم نبوده. حتی من خدمتتون بگم آمریکایی با اون عظمت مالیات بر ارزش افزوده نداره، اگه در این یکی دو سال تصویب شده باشه نمیدونم، ولی نداشت. همون ریتیل سلز تاکس، همون مالیات خرده فروشی، همون داشته و داره. اگر این ایدئال بود مسلمت اون کشور هم با اون عظمت این اجرا تصویب میکرد و اجرا میکرد. حالا این اگر برگردیم به بیخوبونه این مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم، اشکارات و معایب عدیده ایم روی اون هست. به همین سادگی که بگیم خب اون خیلی ساده ترین شو بگیم خدمتتون، الان مالیات بر ارزش افزوده به کی تحمیل میشه؟ به تمام طبقات جامعه. آیا این درسته؟ تا میخواد اونجا ارزم حضور که بله یک کیلو نمیدادن فرون دو خود لوبیا بخرن که مالیات بر ارزش افزوده بده، این که درست نیست. بخوایم برگردیم وارد متن قضیه و بدن قضیه بشیم، ایرادات فراوانی هم داره، نه اینکه جایگزین هم نداشته باشه، نه اینکه جایگزین نداشته باشه. این سامانه مالیات فقط این نیست که به درد مالیات بر ارزش افزوده بخوره، در مراحل در موارد دیگه هم این قابل بهره برداری هستش. نمیگم کلا اینا رو برشنوی کنم های کنم بکنن، برای اینکه بگیم که مالیات بر ارزش افزوده خیلی ایدئال، خیلی عالی، به اون ترتیب قابل قبول نیست، مجددا احتیاج به بحث علمی داره. از بزرگ مبارک در باره چالش ها فقط همین نیست، همین موضوع رشوه نیست، تبعیض بین مادیان هست، فرار مالیاتی هست، ظلم اعچاب هست که خیلی مادیان رو تاکید میکنن، کاهش سهم مالیات در عایده خزانه. اصلا یه تو میگن که از موضوع که چرا آیا سهم مالیات با این همه زحمتی که وصول میکنیم واقعا کفایت امر رو میکنه؟ این عایده که خزانه داره در مملکت ما، واقعا این سهم مالیات در اونجا به حد کفایت میرسه یا نمیرسه؟ بحث اقتصادی بسیار مفصل و علمی در این باره هست که اقتصاددان محترم و مستدیان مسائل مالی، خبرگان مسائل پولی باید روی این قضیه بررسی بکنن. از آن موضوع که این نارضایتی در تخصیص مالیات های اصولی به برنامه های اقتصادی، خیلی خوب اومدیم وصول کردیم، آیا این تخصیصش درسته؟ به منابع هزینه که تخصیص میدیم واقعا درست حساب شده است؟ اونم هست، نه که فقط از که چقدر گرفتیم، از این کم گرفتیم زیاد گرفتیم، فقط اون نیست. بعد برمیگردیم، خب ضعف اطلاعات مالیاتی ماموران مالیاتی جای خود داره. از هم بزرگ که این جناب آقای محمودی به نکته خیلی جالب اشاره فرمودن، هر قانونی بره مجلس و تصویب بشه به اون ترتیب نیست. ببینید این قانون مالیات خونه های خارجی که در سال 99 تصویب شد، جناب محمودی اشاره کردن تا 36 برابر این اومده مجازات کرده طرف رو، که اگر خونه خود خالی داشتی سال اول معادل 6 برابر اون مقدار مالیاتی که در سطح اجاره بودن میدادی، سال دوم 12 برابر، سال سوم بعد 18 برابر. بعد اگر بیشتر از 5 واحد خالی داشته باشه و اجاره نده بیشتر از 5 واحد باشه، بیشتر از جمع دو برابر، یعنی تا 36 برابر، اون 18 برابر میشه 36 برابر، یعنی به جای اینکه 100 تومان باید مالیات میدم میشه 3600 تومان. ببینید این به این ترتیب در کجای دنیا چنین چیزی؟ خب با شدت عمل، با اعلام، اینو اعلام جنگ، این که دیگه از زمان تجرای قانون نیست که، این اعلام جنگه. این مسائل عدیده وجود داره که باید مورد بحث و بررسی و از آن بزرگ که کارشناسی قرار بگیره، که متاسفانه این جلسه خیلی چیزش به اصطلاح این ظرفیتش کوچیک‌تر از اونه که بتونیم وارد این بحث های مفصل بشیم.
بسیار
خیلی متشکرم.
بله بفرمایید.
من تشکر میکنم از فرمایشات فنی و کارشناسانه حضرت عالی. حالا این چند تا نکته بود من خدمتتون عرض کنم. اینکه فرمودید حالا همکاران بزرگ ما تشریف بردن برای مالیات برچسبه، انتقاداتی هم بود، اما نکاتی که فرمودید که کشورهای زیادی در دنیا مالیات برچسبه یا VAT ندارن، برای من جای تعجب داره که البته حالی فرمودید حالا کشورها یا VAT دارن یا GST مالیات بر کالا و خدمت دارن، اونا که تحت عنوان مالیات برچسبه
نیست. آقای دکتران 150
عنوان دارن. ای کاش از موارد مالیات برچسبه مصوب سال 1400 و در واقع تفاوتهاش با مالیات برچسبه سال 1880 و اگر تخصصی بخواییم بحث کنیم در مورد این موارد میگفته که امکان ثبت معاملات غیر نقدی یا نسیه فراهم شده، بحث کارپوش فعال بودن یا غیر فعال بودن کارپوشه که امکان در واقع خرید از مهدیان سوری رو لغو میکنه. یکی از مواهب این موارد هم میگفت که فقط یک سوی نریم. بحث رشوه و تعویض خیلی کلی مطرح میشه، ای کاش بتونیم ریشه یابی کنیم، اقتصادی بگیم، در موردش به قول معروف فکت بیاریم، در موردش صحبت بکنیم. اینکه بیایم بگیم حالا رشوه گرفته میشه، تبعیض هست، ظلم میشه به مردم، من خدمتتون عرض کنم طبق استانداردهای جهانی ایران یک در واقع کپیتال تکس هیون هستش، یک بهشت مالیاتی هستش، یعنی به لحاظ معافیت‌های گسترده‌ای که ما داریم در نظام مالیاتی که میتونیم در واقع اینه که جبهه‌های قانونی بدونیم الان اصول مالیات رو. بحث تخصیص درآمدهای مالیاتی خدمتتون عرض کنم، سازمان امور مالیاتی اگر من از طرف سازمان صحبت کنم، مأموریت سازمان امور مالیاتی وصول منطبق با پیشبینی که در بودجه قرار داده شده، یعنی ما بحث تخصیص رو خود نظام مالیاتی نداره. بحث مربوط مالیات بر خانه‌های خالی، کاش ابتدا انتقالتون رو به سامانه ثبت اسناد املاک کشور می‌کردین. چرا؟ چون قرار بود ورودی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی همین ثبت سامانه ثبت اسناد املاک باشد، که این اطلاع تکمیل نشد، که اگر تکمیل بود ما باز هم دچار ضعف سامانه‌ها نمی‌شدیم. ضعف سامانه‌ها بود که شاید به نوعی اجرای کامل قانون مالیات بر خانه‌های خالی رو، اینکه اجرا نشد نیست، اجرای کاملش رو در نظر بگیریم. من فقط اگر اجازه بفرمایید بعد از این موارد نکاتی که در خصوص اجرای قانون قبلی، چون شاید جناب آقای دکتر رزاقی در خصوص اهمیت سامانه مدیان و پانه فروشگاهی شاید خیلی ایمانی نداشته باشن، اما کارکردهای یکی از کارکردهایی که این قانون داشتن فقط من خدمتتون
آقای دکتر من باز هم خواهش می‌کنم، آقای دکتر کبودی، آقای دکتر محمودی، آقای دکتر رزاقی، اگر صحبتی دارید خواهش می‌کنم که خدای نکنه جای شبهه نشه وارد بحث بشید، دوستان منتظر صحبت من نه آره دوستان منتظر، حتی آقای دکتر رزاقی منتظر خواهش بنده نباشید، هر جا فکر می‌کنید آقای دکتر کبودی و آقای دکتر محمودی، من دیگه چون به قول من ایجاد خدای نکنه ناراحتی نشه، من خیلی نمی‌خوام خودم صحبتی بکنم، دوستان خواهش که دارم هم کوتاه هم که وارد بحث بشوید، من اینو برای بار چند دوم
خواهش می‌کنم. خب جناب دکتر حراتی منم ازشون تشکر می‌کنم، خیلی استفاده کردیم از موضوع، فقط اونجا من اشتباه نشه، من نگفتم خیلی از کشورها ندارن، اون موقع که گفتن که تبلیغ کردن که در 150 کشور داره اجرا میشه، بعد معلوم شد که اون 150 صحیح نیست، من این عرض کردم، بعد آمریکا رو مثال زدم که کشور
آمریکا GST داره. ببینید کشورهایی که VAT ندارن مالیات بر کالا و خدمت جایگزین VAT دارن، یعنی شما قوانین مالیات بر کالا و خدمت رو میتونید جای دیگه ای ببینید، یعنی این نیست که کشوری نداشته باشه، هیچ کشور توسعه یافته نیست سمت این پای مالیاتی نرفته باشه.
خب دوستان آقای کبودی بفهم خوشم
با اجازه دوستان اگه موافق باشین یه مقدار بحث رو بست بدیم، صرفا در پایان فروشگاهی نمونیم، چون واقعا
الان که فرمیدن... الان همش داریم راجع مالیات اینجا صحبت
آره. چون واقعا این پایان فروشگاهی
من چون میخوام از پایان اومدیا خارجیم بریم بحث دیگه، منم همراهتون خواهم بود. من فقط اینو عرض کنم جناب کبودی، دستور اجرای قانون پایان فروشگاه سامان مودیان در سال 400 ما بیش از 2,300,000 معدی جدید رو شناسایی کردیم. این یعنی 2,300,000 معدی که اصلا معدی نبودن اما فعالیت اقتصادی میکردن.
18,800,000
دستگاه کارکان ساماندهی شد، 9,300,000 دستگاه کارکان متصل پرونده های مالیاتی شد. ببین اینا دستاوردهای نظام مالیاتی بوده. ما الان 9,000,000 کارکوشه داریم، 300,000,000 صورت حساب الکترونیکی ثبت در سامانه مودیان شده، 35,000 معدی الان عضو سامانه مودیان هستند. این اتفاقات افتاده، اما بضاعت ببینید انتظار این نباشه که یک روز ما یک کلیدی رو بزنیم به نام سامانه مودیان همه اتفاقات در واقع همه مشکلات اقتصاد حل بشه. یک دوره گذار داریم، باید با هم دیگه همه با هم تیم بکنیم.
قبلا همینطور که میفرمایید من قبول دارم پایانه فروشگاهی واقعا میتونه برکتی باشه برای مملکت، برای اشخاص، برای دولت که طی اون دولت هم به مالیات واقعیش برسه و مردم هم بتونن مالیات واقعی رو پرداخت کنن، نه بیشتر از اون. این کاملا من برام قابل پیش بینی و قابل لمس هست. بله، و اتفاقا منم موافق این فرمایش شما هستم که خواهش میکنم قانون داره تقریبا مراتب نوجوانی خورش رو طی میکنه، هنوز به بلوغ نرسیده. ما راجع به وضعیت ایدئال اگه بخوایم صحبت کنیم قطعا نتایج شگرفی رو شاهد خواهیم بود، و چون تا حالا ما این قانون نداشتیم و اجرای نشده در کشور، خب ممکنه برای خیلی ها یه مقدار هضمش سنگین باشه، یه مقدار اول خیلی ها بیان گارد بگیرن در مقابلش، اما میتونم بگم این اطمینان رو من دارم و این اطمینان به دیگرانم بدم، این قانون واقعا باید اجرا بشه، درستش هم همینه و همه باید کمک کنیم. اما خب بحث من این بود که اگه بخوام یه مقدار کلیتر صحبت کنم راجع به مالیات، چون بحث ما چالش مالیات هست.
قبل از که وارد مالیات بشه فقط من این نکته رو بگم برای اینکه از خانه عمومی در مورد این قانون واقع گرایانه فکر بکنم. ببینید این قانون با عناوین مختلف در کشورهای دیگه اجرا شده. سوئد که زیرساخت‌های خوبی داشت در سال 2007 تصویب کرده، اجرای قانونی 3 سال بعد بوده. هدف جلوگیری از فرار بوده، کاهش بازار سیاه، مشاغل پنهان بوده، به همه اون اهداف هم رسیده. ایتالیا در سال 2017 مصوب کرده، در سال 2021 به طور کامل اجرا کرده. یعنی فاصله بین تصویب قانون تا اجرا تو کشورهای توسعه یافته 3 تا 4 ساله. اما قانونگذار ما 15 ماه ما فرصت برای اجرای سامانه مودیان داشت. درسته ما تأخیر داشتیم بنا به دلایلی که خیلیش برمیگرده به خود سازمان مالیاتی، ما قبول می‌کنیم، به هیچ عنوان دنبال فرافکنی نیستیم. اما بضاعت و زیرساخت ما رو، ما زیرساخت کره جنوبی رو نداریم که سال 2005 روی کارت اعتباریش پایین فروشگاهی و سامانه مدیانش سوار کرده. اگر ما اون زیرساخت رو داشتیم انتظارات از ما به جا بود. اما امروز تمام ظرفیت ما روی سامانه مدیان و سامانه های سازمان به سمت هوشمند. ما واقعا میخوایم دغدغه مردم برطرف شه، به دنبال شفافیت و عدالتیم. اینا فقط شعار نیست، واقعا تمام ظرفیتمون رو توی این مسیر به کار گرفتیم. من دفعاتی که جناب رضایی هم تاکید داشتن تقاضا میکنم از بحث سامانه مدیان عبور کنیم، شاید نیاز باشه برنامه مجزایی برای این موضوع بذاریم.
انشالله. بله دقیقاً.
بله خب اگه اجازه بفرمایید فقط... خب در رابطه با همین پایان فروشگاهی، بله من هم عقیدم اینه که پایان فروشگاهی رو بذاریم کنار، چون خودش به تنهای واقعا جوابگوی مالیات گیری در کشور خواهد بود. ما بپردازیم به موارد دیگه مالیات که جناب آقای محمودی هم فرمودن که و در سن تقریبا مجلس شورای اسلامی در حال طرح یا تصویب هست و یا تصویب هم شده و اینا. موارد دیگه مالیات هم هست، مثلا مالیات خونه های خالی، مالیات بر عایدی، مالیات مثلا کالاهای گران قیمت و اینجور چیزا. یه تعریف خیلی ساده میخوام از مالیات داشته باشم بعد به نتیجه عرایزم برسم. این که مالیات واقعا جناب آقای فردوسی بخشی از دارایی و درآمد اشخاص که توسط دولت برای تأمین مخارج دولت از اشخاص وصول میشه. آیا ما در رابطه با این قوانین مالیاتی که در مجلس تصویب شده و در حال تصویب هست و در حال ارسال به مجلس هست، ما واقعا دنبال این هستیم که از درآمد مردم مالیات بگیریم، یا آیا فقط میخواییم خزانه دولت رو پر کنیم؟ این بحث رو برای خودمون بیایم موشکافی کنیم، به این نتیجه برسیم واقعا دولت دنبال چی هست. دنبال مالیات عادلانه است یا همی که خدمت عرض کردم پر کردن خزانه دولته. اگه این شکلی باشه خب چالش های مالیاتی بیشتری رو ما شاهد خواهیم بود جناب آقای فردوسی در آینده. سر مالیات از حالا حتما هشدار به جایی خواهد بود که مسئولین در جریان باشن که فقط بحث پر کردن خزانه نیست، ما باید دنبال مالیات عادلانه باشیم. بله قبول دارم تا حالا شاید خیلی از اقشار، خیلی از صنوف مالیات واقعی رو پرداخت نکردن، اما به چه قیمتی؟ آیا هر قانون دستمون رسید بیایم تصویب کنیم که ازش مالیاتی بکنیم و به خزانه دولت داده بشه؟ فکر نکنم این بتونه جوابگو بشه. و قطعاً ما اگه مطلوبیت مالیات رو در نظر بگیریم از لحاظ علم اقتصاد، بالاخره مالیات هم حدی سقفی داره برای مطلوبیت، بعد از اون قطعاً نتیجه منفی خواهد داشت. در رابطه با همین قوانینی که هست، خب به عنوان یه مثال خیلی ساده اگه بخوام بتونم دیگران رو هم مجاب کنم، مثلا من 9 سال پیش ماشین خریدم دقیقاً 120 میلیون تومان، 9 سالم هست دارم استفاده می کنم. حالا این ماشین من روال درست و منطقی اینه که باید 1/9 قیمت خودش که خریدم و تو بازار بتونم بفروشم، 1/9، در حالی که ماشین من 20 برابر شده. 9 سالم استفاده می کنم، حالا که 20 برابر شده دولت اومده سراغ من میگه باید مالیات بدی. خب از چی مالیات بدم؟ درآمدی کسب شده، دارایی داشتم، بالاخره یه ماشین خریدم، تازه دست سومم خریدم.
اون دلیلش رو آقای کبودی، دلیلش اینه که قانون،
این تورم هم به خودش برای خودش یه نوع مالیاته. ما چند بار میخوایم از مردم مالیات بگیریم؟ یه بار به اسم مالیات تورم، یه بار به اسم مالیات، یه بار به اسم مالیات اون یکی. بالاخره ما تکلیف مشخص کنیم. مردم بله درست از سهمی از درآمد و دارایی‌شون باید مالیات بدن، اما تا کجای کار؟ متشکرم.
اجازه فرمایید.
بفرمایید.
بله. دنباله صحبت های جناب آقای کبیری، من خواستم یه مثال دیگری خدمتتون بگم. ببینید اصل 51 قانون اساسی ما چی میگه؟ هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشه مگر به حکم قانون، معافیت ها بخشودگی و تخفیف هم به موجب قانون مشخص میشه. این اصل 51 قانون اساسیه که این اصول البته در قوانین پیش از انقلاب هم بوده، در ارزم موضوع که قانون اساسی دوره مشروطیت و متمم اونم داشتیم، مواد اصول 94 تا 100 متمم قانون اساسی دوره مشروطیت درباره مالیات بود و اصول 18 و 19 قانون اساسی اول درباره مالیات بود، اینا رو داشتیم. از اون موضوع که خب حالا ما بیایم اصل 51 عرض کردم خدمتتون، بریم روی اصل 53. میخوام بگم که بعضی موارد اصلا جنبه با این ماهیت مالیات نداره اصلا. اصل 53 میگوید که تمامی درآمدهای دولت باید در حساب خزانه متمرکز بشه و تمامی مخارج دولت در قالب بودجه از اون مر هزینه بشه. درسته؟ خیلی خوب. حالا ما از شرکتایی که دولتی هم هستن مالیات میگیریم. سهم مال دولته، سهم شرکت یا کلا یا بعضی سهم دولته. ما مالیات میگیریم و در آمارگیری هم به حساب مالیات اصولی میاریم. آیا مالیات نیست که دولت به خود سهم دولت به خودش مالیات؟ بنابراین این آمارهایی که داده میشه با اجزه درست نیست. ماهیت قضیه ماهیتش درست نیست، باید بررسی بشه. اینکه من چند مورد چالش یادداشت کرده بودم، یکیش هم ماهیت مالیات های اصولی بود، منظورم همین قضیه بوده.
بسیار آقای دکتر حراتی، فقط صحبت های پایانیتون چون وقت نیست، صحبت های نماینده مجلس باید بشنیم بعد از 30-40 ثانیه.
بله حتما. در خصوص فرمایشات جناب کبودی از کنم خدمتشون فکر کنم به مالیات بر عاید سرمایه یا به واسه مالیات بر سخت بازی و سوداگری اشاره داشتن. مفاد این قانون را اگر ما بخوایم بخونیم، ما اولا که این قانون طرحی است که از سوی مجلس ارائه شده، یعنی لایحه نبوده. ما در مورد لایحه اگر صحبت کنیم، در خصوص PIT مالیات بر مجموعه درآمد، جناب کبودی، مالیات بر مجموعه درآمد منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی نمیشه. حتی خیلی کشورها هستن به دنبال مالیات بر مجموعه درآمد نمیرن، چرا؟ از منابع جداگانه درآمد بیشتری کسب میکنن. PIT صرفا در جهت عدالت مالیاتیه، یعنی برقراری یک برابری مالیاتی میکنه و بدونید اینو که خزینه‌اش برای دولت خیلی بیشتر هستش تا درآمدش. بحث PIT، بحث مالیات بر عاید سرمایه که در قالب طرح از سوی مجلس مطرح شده، توی اون به این شکل نیست که از تورم مالیات بگیریم. ما نمیخوام در قالب دفاع بیان، با بستر اجرایش بحثی ندارم، چون جای بحث داره بستر اجرایی مالیات بر عاید سرمایه در دنیا شاید از طریق اظهارنامه دارن اقدام میکنن به شرایط دیگه. اما در خصوص این که شما به این شکل نیست که ماشین رو بخواید بخری بفروشی از ما با تفاوتت بلافاصله از شما مالیات بگیرن، یا یک خونه ای رو بخری بفروشی از ما با تفاوتش. ما وقتی بحث میکنیم، اگر بخوایم فنی بحث کنیم، باید بریم مفاد بازار.
جناب حراتی، منظور آقای کبودی دارایی لوکس بود که 1 میلیارد تومان بود.
کالای مشمول مالیات بر عاید سرمایه خواهند شد. الان کالای لوکس نداریم، 5 گروه کالایی هستن مجموع مالیات در
نه نه در قانون بحث قانون بودجه که میگه اگر سال گذشته بود میگفت اگر شما خودرویی داری که 1 میلیارد تومان به بالا هست باید بیای دارایی لوکس بدی. امسال نمایندگان محترم دیدن که 206 اومد 1 میلیارد.
امسال شد 3 میلیارد.
آره خب میگم که نمایندگان محترم مجلس دیدن که 207 داره 1 میلیارد رد میکنه، دیگه خجالت کشیدن. گفتند که 207 تو که نمیشه لوکس بگیم، که اومدن 3 میلیارد کردن. آره
جناب محمودی دو ببین با در یه شرایط خاص اقتصادی داریم زیست میکنیم، ولی با همین با توجه به همین میدونیم اجرای این قوانین خیلی دشواره، نمیخوام بگیم این قوانین 100% درستن یا 100% غلطن، اما بیان با هم دیگه ببینیم آقا راه درستمون کدومه.
آقای حراتی ببینین این بدبختی، جناب حراتی این بدبختی ما ببخشید جناب عراتی من میام تو صحبت رو ببینیم، شما عرایضتون کامل در چارچوب قانون درست، ولی این بدبختی مملکت ماه که ما ظرف 1 سال 2 سال نرخ تورمی رو داریم که خودروی 1 میلیارد تومانی رو ما مجبوریم 3 برابرش کنیم. یعنی دولت به این نتیجه رسیده که 1 میلیارد تومان داره اون سقفی رو که تعیین کرده داره افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم داره رد میکنه، 3 میلیارد تومان رو به عنوان نقطه هدف میذاره. ما موقعی که داریم میایم میگیم خود خونه های بالای 10 میلیارد تومان که امسال حالا شد 20 میلیارد تومان فکر میکنم دارایی لوکس تلقی میشه، یعنی از میدان انقلاب به بالا، آیا قبول نداری این طبقه بندی دارایی ها تحت عنوان دارایی های لوکس طبقه بندی درستی نیست؟ هرچند شما هم فرمودین این لایحه دولت نیست و این طرح نمایندگان مجلسه که خودشون رو آگاه بله بله
آی دکتر حراتی من خواهش که دارم 20 ثانیه در حد 20 ثانیه فقط لطفا جنبندی بفرمی خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از همه بزرگواران جناب آقای دکتر رضاوی جان، دکتر کبودی، آقای دکتر محمودی. انشالله که این بحث ها بیشتر بشه، مردم آگاه بشن به بحث مالیات. فقط اینو بگم مالیات صرفا بحثش این نیست که بیاد یه پولی از مردم بگیره. متاسفانه این عبارت پول زور خیلی باب شده در دنیا، کشورهای توسعه یافته با مالیات اداره میشن. تا زمانی که این باور نرسیم که کشور باید با پول مالیات اداره بشه و نه منابع، مطمئن باشید در اقتصاد بدتر از این میشه، خودرو گرونتر میشه، خونه گرونتر میشه، فضای بهتری برای سوداگران ایجاد میشه. مطمئن باشید اونی که درآمد بیشتری داره باید مالیات بیشتری بده، باید به این سمت حرکت بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر اشکان حراتی، معاون محترم پژوهشی سازمان امور مالی. آخری متشکرم، تندرست باشی یا علی، خدا نگهدارتون. متشکرم. خب اگر موافق باشید صحبت جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده دور 11 مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی سبزوار، جوینگ، قطار خوشاب، تاورزن، ششتمد و روداب و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی هستم. ببینید مالیات منبع پایداری است که همه شاخص‌های اقتصادی کشور رو تحت شعاع قرار میده. به هر حال یکی از مباحث جدی در حوزه مالیات، خود قوانین ممکنه مشکلاتی نداشته باشن، اما بحث داده‌ها و اطلاعاتی که قرار است به درستی از عموم مردم و کسانی که معدی محسوب می‌شوند گرفته بشه و بحث فرار مالیاتی و شناسایی دقیق افرادی که قرار است مالیات بدهند، شاید یکی از مسائل جدی و چالش‌های اساسی در کشور ماست. متاسفانه عدم آموزش عموم مردم در جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های غیر تجاری، بخصوص در اصناف و واحدهای خرد، ما مواجه هستیم با مشکلات فراوانی و نارضایتی‌های عمومی هم که وجود میاد متاسفانه در این مسیر هست. قطعا عبور از مسیرهای و شیوه‌های ممیز محور و استفاده از روش‌های هوشمند بر اساس اطلاعات دقیقی که در پل‌ها و پایانه‌های در واقع فروشگاهی ما استفاده میکنیم میتونه مشکلات ما را حل بکنه. ضمن اینکه فرار مالیاتی در بعضی از اقشاری که متاسفانه اقشار توانمند هستن و در وضعیت علمی بالایی هم هستن مایه تأسف در کشور ما، قطعا باید برخورد به صورت جدی باشه و کسانی که فرار مالیاتی دارن با اونها به صورت جدی برخورد. بنابراین این رو ما بدانیم که آنچه به عنوان تورم در اقتصاد ایران دیده می شود ناشی از همینه که ما تناسب بین منابع پایدار و مصارفمون وجود نداره و پایدارترین منابع مالیاتی به درستی اخذ شود و با آموزشی که داده می شود عموم مردم بدانند که با دادن مالیات دارن کمک بزرگی به تولید کشور می کنن به همه